میذارن که ما کیفور میشیم؟
بله بله، کلمه خیلی مهمه. اصلا میدونید که کلمه چیزیه که مفهوم نامشخص رو مشخص میکنه.
به 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 به،
یعنی شما همیشه چیز رو با کلمه تبدیل میکنید به یک امر قابل درک. یک کلمه که وقتی میگیم به به، یعنی که این احساس خوب و این احساس بهتر بودنمون رو
درک کردیم،
انتقال میدیم. خیلی جالبه بهتون بگم، توی زبان فارسی ما خیلی وقتها یه چیزای جالبی داریم. مثلا ما اگر یه چیزی رو باش مخالفت هم میخوایم بکنیم، کلمه قشنگی داریم فارسی، میگیم خیر، یعنی من خیر میخوام برات. درسته که مخالفم ولی برای تو خیر میخوام.
به 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 به. آقای دکتر، جالبتر اینه که ما با همین زبان توی ذهن خودمون با خودمون حرف میزنیم. حالا اون تو هم این کلمات تأثیر خودشو میذاره؟ تأثیر داره؟
بله بله حتما. مثلا کلمات بار دارن و این بار عاطفی و این بار معنایی روی ما تأثیر میذاره. برای همینه که اگه یه کلمه خوب بشنویم، احساس خوبی پیدا میکنیم، حتی روی نوروهورمونای مغزیمون هم اثر میذاره.
اینه
که شما یه کلمه بد بشنویم، یک دشنام
حتی خودمون به خود با خودمون وقتی حرف میزنیم،
بله، و این کلمه باعث میشه که هورمون‌های مغزی ما به سمت منفی هدایت میشن، بنابراین حس غیر خوبی به ما انتقال پیدا میکنه.
بله دقیقاً. حرف نداری دکتر؟ اصلا رفتیم توی ذهن دیگه، صحبتمون هم اصلا همینه، چیزایی که تو ذهنمونه. ببینیم شنونده ها چی گفتن، بعد برگردیم دوباره گپمون رو ادامه بدیم. موافقی دکتر؟
عالیه، در خدمتم.
بفرم.
سلام بر نویدزان گلم و سایر عوامل دوست داشتنی و شنوندگان خوب برنامه. دغدغه های فکری هر روز من به حال مردم دانا و بینا، تفکر می کنم گردن دریا، به آموزش کنم هر در تفکر، چه تزریقش کنم بر آن تدبر، کنم من بر تحرش هر دمی فج، کنم من بر زبانان با قلم زج، چرا مظلوم گشته هر کتابی، از آنهایی که آیت نو گلابی. با تشکر ساینی و بندر شرکان.
به نام خدا و عرض سلام. دغدغه ذهنی من بی نظمی در بازار اقتصادی است. بی نظمی از همه بتر است، بی نظمی از گرانی بتر است و سیگار و قلیان و اعتیاد جوانها و بدحجابی توسط عده‌ای در جامعه و اسراف از نعمت ها که اسراف جز گناهان است و من هر چیزی گران می شود تحریم می کنم. مراد شسواری از کرمانشاه. خدا نهدار.
با عرض سلام خدمت همه شنوندگان، دغدغه زندگی من خیلی چیز هست، ولی مهمتر از همه فکر کردن به آینده و فکر کردن به شرایط زندگی من که تو آینده چطور خواهد شد، چی بخرم ارزو خواهد شد، چی نخرم گرو خواهد شد. این چیزا خیلی فکرم مشغول کرده. گاهی وقتام به مرده فکر میکنم، به خودم میگم که ولش کن، دنیا ارزش این همه دویدن رو نداره. ولی بازم میگم نه، بذار تلاش خودم بکنم و با آیندهم فکر بکنم. با تشکر سید نظام از کاشان.
آقای دکتر خطیبی، این همه دغدغه رو که از نیازهای ما هم میاد چطوری سامون بدیم تو ذهنمون؟
ببین، دغدغه مفهومش یعنی تشویش، یعنی اضطراب، یعنی اونجایی که ما نمیدونیم میخوایم چی کار کنیم، اونجایی که نمیدونیم چه تصمیمی بگیریم، اونجایی که سر دوراهی یا چند راهی گیر کردیم. خیلی اتفاق میفته در زندگی انسانی که ما دچار دغدغه بشیم. یه جایی هست که نمیدونیم باید واقعا کدوم مسیر رو باید انتخاب کنیم، کدوم انتخاب به نفع و صلاح ماست. برای همین هم هست که وقتی دغدغه میاد گاهی وقتا سبب میشه که ما متوقف بشیم، ترمز کنیم. مثل کسی که سر دوراهی نمیدونه کدوم راه بره، همونجا میاد.
وقت ممکنه که اگه سوار دوچرخه باشیم بیافتیم، یا وقت اگر میتونیم
از حرکت، دغدغه میتونه ما رو از حرکت باز بداره. و این ندونستن آینده، عدم توان پیش بینی آینده سبب دغدغه میشه.
آقای دکتر، مگه بایستی بتونیم آینده رو پیش بینی کنیم؟ مگه قاعدش اینه که بایستی آینده رو پیش بینی کنیم که انقدر دغدغه داریم که آینده رو پیش بینی کنیم؟
انسان اصلا باید بتونه پیش بینی کنه، چون اگه پیش بینی نکنه نمیتونه حرکت کنه. یعنی شما هر به هر قدمی که برمی‌دارید باید پیش بینی کنید، مثلا قدم بعدیتون رو کجا می‌خواید بذارید. اگه نتونید پیش بینی کنید حتی نمی‌تونید راه برید. شما یه ظرفی رو می‌خواید بردارید، باید پیش بینی کنید که چقدر توش مثلا بار هست. هر کاری، اصلا ساده‌ترین کارهای زندگی.
آقای دکتر، حال رو از دست، الان من اگر که فکر پیش بینی بکنم در حال پیش بینی فردا باشم، الان از دست نمیدم؟
نه، شما در حال زندگی می‌کنید، از گذشته تجربه می‌آموزید و برای آینده به کار می‌برید. پیش بینی می‌کنم که اصلا شما شب که می‌خوابید ساعت می‌ذارید که صبح بیدار شی. پیش بینی می‌کنم که اون ساعت ممکنه خواب بمونم، بنابراین بر اساس گذشته خودم ساعتم رو کوچ می‌کنم که سر وقت بیدار شم که برم به کارم برسم. پیش بینی می‌کنم که در اون ساعت ماشین گیرم میاد، تاکسی گیرم میاد، اتوبوس یا مترو سوار میتونم بشم و پیش بینی میکنم که چه ساعتی باید برسم. حتی ساده ترین کارهای زندگی رو ما پیش بینی میکنیم.
پس آقای دکتر، یک جورایی ما که تو شهر اگر داریم زندگی میکنیم، کل بیستچاری و همه زندگیمون در حال پیش بینی.
بله، برای همینه کسانی که میتونن قدرت پیش بینی بهتری دارن، زندگی آسان‌تر، سالم‌تر و موفق‌تری دارن. اگه پیش بینی نکنن این به مشکل برمیخورن. یعنی من اگر امشب مثلا با شما تلفن میخواستم صحبت بکنم، حتما باید از قبل پیش بینی میکردم یه جایی باشم که آنتن بده و من بتونم به شما ارتباط بگیرم. اگه این پیش بینی رو نکرده بودم، اصلا الان ممکن بود نتونم بتونم حرف بزنم. همه چیز رو ما باید پیش بینی کنیم. البته این فرق میکنه با پیشگویی. بعضیا فکر میکنن پیشگو هستن، بعضیا فکر میکنن غیبگو هستن. اونا رو ما کاری نداریم. پیش بینی بر اساس اطلاعات، بر اساس دانش، بر اساس روش
تحلیل
شما پیش بینی میکنی. یعنی حتی شما چایی هم میخوای تو خونه دم کنی، پیش بینی میکنی که چند دقیقه دیگه جوش میاد، چقدر باید بذاری قلقل بزنه و چقدر کی باید بریزی. همه چی رو ما باید بتونیم پیش بینی کنیم. البته در دوران تاریکی، در دورانی که بحران ها وجود داره، پیش بینی سخت میشه و این مشکل. شما الان باید بتونی پیش بینی کنی ماه دیگه اجاره خونه تو چقدر باید بدی. باید بتونی پیش بینی کنی.
حساب خونه من گفته بلند شو، من بایستی تا هفته دیگه بلند شم آقای دکتر.
خب این دیگه این میشه سخت. حالا اگه پیش بینی نتونی بکنی که از اینجا پاشی کجا بری، اجاره خونه بعدی چقدر بشه، اینا همیناییه که متاسفانه این روزا دیدیم که دو تا از تلفنام در رابطه با موضوعات اقتصادی.
پیامک هم الان هست آقای دکتر. 90% دغدغه اقتصادی. 90%.
چون پیش بینی رو سخت میکنه. یعنی طرف که یک حقوق ثابت داره، یک درآمد ثابت داره، برای اینکه در ماه آینده به مشکل نخوره نمیدونه.
وای آقای دکتر، الان صحبتمون و جنگمون سر کمینه هاست ها. بله. حواستون که هست، اصلا بله. صحبت بقاه، اصلا صحبت رفاه نیست دیگه. بله. دغدغه بقا با کمترین ها. بله، وای خدای من. بله. پاینده باشی دکتر
عزیز.
رامی جام، رامین از شما سوال میپرسه که آقای دکتر، شما خودتون اگه یه فهرستی بگین از دغدغه‌های ذهنیتون چیا رو میگین؟
صداتو نشنیدم، گفتین چی؟
دغدغه‌های ذهنی شما.
خب دغدغه ذهنی آدم دو تا بخشه. یه بخشش مربوط به خودش و خانواده و اطرافیانه، یه بخشش هم مربوط به جامعه‌ای که داریم زندگی میکنیم. به هر حال همه ما دغدغه های شخصی خودمون رو داریم، دغدغه های مربوط به جامعه‌مون هم هست. برای همینی که هممون آرزو میکنیم که هرچه زودتر مشکلات برطرف بشه، فضا آرامتر بشه، آدم ها دغدغه هاشون کمتر بشه. در مورد شخص خودم هم که حتما دغدغه سلامتی هست، دغدغه امنیت هست، دغدغه آرامش هست، همه اینا رو ما مثل بقیه مردم داریمش.
خوشحالم که دغدغه تعالی دارید، مجموع اینا فضیلت هاست و متعالی شدنه. ممنونم آقای دکتر، شما آدم مؤثری هستید در اجتماع. چهار نفر زیر دست شما پرورش پیدا میکنه.
عزیزم تشکر میکنم از رامین جوادپور تهیه کننده خوب برنامه راه شب، همه بچه های اتاق فرمان که کمک میکنن صدای ما به همه جا برید.
خاطرت عزیزه آقای دکتر، پاینده باشی، سالم باشی، خوشحال باشی و در امنیت کامل زندگی کنی. چکری خیر پیش، خدا نگه.
زنده کنی جان من، جان چو تفتان من، روح دهیم مرده مرده ی گریان من، ای همه ی جان من، رونق دکان من، کی بگشایی داری بر در زندان من. گلویم دری کاش فراوان شوی و شب بحران من، ریح شما را فقط خود بدهی راهای ها، هیچ شبم بی تو نیست رایه و ریحان من. که دارم ز تو کاشت خود داشتم، پیش تو قربان کنم شاهد قربان من، هرچه سیاه در من است جبر شیطان کشان، نور بفرمای نور بر رخ سوزان من. روح شما از الست پاک به جانم رسید، روسیه از روی تان رحمت و رحمان من. چه باشد تو راه خطا اختیار، در تو نگنجد خطا فرصت جبران من. صبر کنم در رو خط تا که شروعم رسد، رخت ببندم ز خاک اول پایان من. کبر چو شیطان بود شرح الفین بود، در پس کبر آمدی اکبر اوزان من. کبر چو شیطان بود شرح الفین بود، در پس کبر آمدی اکبر اوزان من.
مرد و احساسش، نوشته خاویر ماریاس. امشب این کتاب براتون آوردم، مرد و احساسش، اسمش اینه. این رمان در سال 1986 برای اولین بار منتشر میشه و توضیحی که میتونم بدم در رابطه با این کتاب اینه که این رمان داستان زندگی یک خواننده جوانه که توی یک سفری با قطار از وقتی که داشت از پاریس میرفته به مادرید، شیفته افرادی میشه که توی اون کوپه همراهشن. حالا کیان یک تاجر میان ساله، همسر اغواگر ایشونه و یک مرد دیگه. خیلی زود زندگی این خواننده که پر از سفره و هتل‌های لوکس، تمرین، اجراهای مختلف، با زندگی این سه نفر گره می‌خوره. خیلی هنرمندانه این کتاب تمایلات، جزئیات و خاطرات رو در هم می‌ریزه، زیر و رو می‌کنه، توشون غلط می‌خوره و دوچارش میشه. اساساً میتونم بگم به دنبال ماهیت عشقه. اینکه اصلاً ذات عشق چیه؟ جنس عشق از چیه؟ عشق چی هست؟ این سوال مطرح میشه اساساً و همین سوال رو هم جواب میده. سوالی شبیه به این مثلا شاید که آیا هیچ وقت میتونیم به شکلی واقعی چیزی رو به خاطر بیاریم که دیگه وجود نداره؟ یک بار دیگه میگه به دنبال ماهیت عشقه و این سوال رو مطرح میکنه که آیا هیچ وقت میتونیم به شکلی واقعی چیزی رو به خاطر بیاریم که دیگه وجود نداره؟ چند سطری رو براتون میخونم. مرد است و احساسش. من خواننده ای حرفه ای هستم و 4 سال پیش به دلایل مسائل شغلی مجبور شدم در فاصله زمانی کوتاهی در مجموع حدود 6 هفته با قطار به سفرهای متعددی بروم. این ماجرا درست قبل از آن بود که ترسم از پرواز به نحو معجزه آسایی درمان شود. مقطعی کوتاه و مستمر که مرا به اقصی نقاط اروپا کشاند و در یکی مانده به آخرین این سفرها که ظرف 1 شبانه روز باید از ادینبرو به لندن، از لندن به پاریس و از پاریس به مادرید می رفتم، برای اولین بار چشمم به 3 چهره‌ای افتاد که امروز صبح خوابشان را دیدم. همان 3 چهره‌ای که از آن لحظه تا کنون به مدت 4 سال به ترتیب بخشی از ذهنم، بیشتر خاطراتم و تمام زندگیم را اشغال کرده. راستش مدتی طول کشید تا متوجهشان شوم. مثل این که چیزی به من اخطار می کرد یا چیزی در ناخودآگاهم می خواست خطر و شادی را که دیدن آنها در پیداشت به تعویق بیندازد. داشتم خاطرات خودخواهانه یک نویسنده اتریشی را می خواندم که به شدت آزاردهنده بود و آن روز صبح کتاب به طور خاصی برایم غیر قابل تحمل بود. در یک لحظه کتاب را بستم. معمولا در سفر با قطار اگر حرف نزنم، کتاب نخوانم، لیست اجراهایم را مرور نکنم و یا در خاطرات موفقیت‌ها و ناکامی‌های گذشته غرق نشوم، باید مستقیم به منظره بیرون چشم بدوزم. اما این بار برخلاف عادت به همسفرانم نگاه کردم. زن در خواب بود ولی 2 مرد بیدار بودند. مردی که درست روبروی من نشسته بود داشت به منظره بیرون نگاه می کرد. سری بزرگ با موهای فرفری خاکستری داشت و آن را به سمت راست برگردانده بود. با دستی که به شکل غیر عادی کوچک بود، کوچکتر از آن بود که بتواند جزئی از بدن یک انسان واقعی باشد، گونه اش را می مالید. خطوط چهره اش را تنها از نیمرخ می دیدم و تشخیص سنش دشوار بود. به نظر مسن می رسید. یکی از آن انسانهای آرام به نظر می رسید. یکی از آن آدمکهای پولدار. شلوار شیکی به پا داشت با یک جوراب کهنه که کمی هم کوتاه بود، آنقدر که قوزک پایش تقریبا دیده می شد. کت خیلی نوعی پوشیده بود که ترکیب رنگی بافت پارچهش خیلی زیاد بود. مردی که در سنین بالا به پول و پلهی رسیده بود، گمان کردم که احتمالاً صاحب یک شرکت نه چندان بزرگ باشد. آدمی مرفه اما سخت کوش. از آنجایی که داشت به بیرون نگاه می کرد و چشمانش را نمی دیدم، نمی توانستم بگویم آدمی سرزنده است یا غمگین. البته بوی شدید عطر می داد که حکایت از شیطنت های گذشته ای می کرد که هنوز کاملاً از بین نرفته. در هر حال با دقتی فوق‌العاده و تقریبا درگیر به بیرون نگاه می کرد، انگار در لحظه شاهد خلق یک تابلوی نقاشی باشد، یا انگار به آب یا حتی آتشی خیره شده باشد که گاهی نمیتوان از آن چشم برداشت. با این حال چون داشت تاریک میشد، چیزی جز سایه های محو پیدا نبود و شک کردم که مرد دارد در شیشه پنجره به خودش نگاه میکند. چند دقیقه بعد که نور روز پس از سرخی مردد و مختصر غروب شمالی به آرامی تابید، صورتش را تقریبا عین خود واقعیش در شیشه پنجره دیدم که توی شیشه پخش و تکرار شده بود و مطمئن شدم که در تمام این مدت در حال بررسی صورت خودش بوده و به خودش نگاه می کرده است. مرد دوم که زربدری روی صندلی مقابل من نشسته بود به روبرو زل زده بود. صورتش از آن صورتهایی بود که صرف فکر کردن در مورد آن برای روح کسی که مسیر آینده وقایع برایش مشخص نیست، یا به عبارت دیگر کسی که ناچار است به کار خودش تکیه کند، احساس ناراحتی به همراه دارد. تاسی احتمالاً زود هنگام خللی در رضایتمندی و ایمان او به ولعش برای قدرت ایجاد نکرده و سرما برای قدرت ایجاد نکرده و سرمای نگاهش هیچ نکاسته بود. این چشم ها خو کرده بودند به این که به سرعت از روی اشیای جهان بگذرند و خو کرده بودند که توسط اشیایی که می دیدند محترم شمرده شوند. چشم هایی که به رنگ کهربا بودند. مردی بود پولدار، جاه طلب، سیاستمدار و میوه چین که لباس هایش به خصوص کت نازک، کراوات و سنجاق کراواتش یا از آن سوی آبها آمده بود و یا تعدیل ظریف سلیقه اروپایی به منظور تقلید از سبک مدی بود که در آن سوی آبها شیک تلقی می شد. 10 سالی باید از من مسن‌تر می بود، اما در تیک آرامی که گهگاه مثل کنایه‌ای از یک لبخند در لبهای کلفتش ظاهر می شد، مثل کسی که جای پایش را عوض می کند یا پایش را روی پایش می اندازد و بر می دارد و نه چیزی بیشتر از آن، سبب شد فکر کنم که در بنیاد این مرد، این مرد متکبر، ذره ای از کودک درون باقی است که با توجه به اندام زمختش باعث می شد اگر کسی متوجه این لبخند شود واکنشی نشان دهد، واکنشی نشان دهد آمیخته از تمسخر و وحشت همراه با چند قطره ای از دلسوزی غیر منطقی. شاید تنها چیز مفقود در زندگی این مرد همین بود، همین که خواسته هایش بدون اینکه او آنها را بیان کند درک و عملی شد. در تمام مدت یک لحظه هم به من نگاه نکرد، به آن مرد دیگر هم نگاه نکرد، حتی یک بار، لااقل می توانم بگویم در مدتی که من به او نگاه می کردم حتی یک بار هم به ما نگاه نکرد. این مرد بی هیچ احساسی به روبروی خود خیره شده بود، انگار که روی صندلی روبرو که یقین دارم حتی آن را نمی‌دید جزئیات وقایع آینده نوشته شده باشد و او با آگاهی پیشاپیش از آنچه نوشته شده فقط محض اطمینان در حال خواندن آن است، در حالی که کل چهره این مرد فرصت طلب را می‌شد دید و تنها نیمرخ آن مرد اسرارآمیز معلوم بود. زنی که بین این دو نشسته بود و معلوم نبود همراه آنها سفر می کند یا نه، در آن لحظه مطلقاً فاقد صورت بود. سرش عقب بود اما صورتش را گیسوان صاف قهوه‌ای پوشانده بود. مویش عمدن جلو ریخته شده بود، شاید برای محافظت از خواب سبک سفر و شاید علاوه بر این به قصد این که به رایگان تصویری از نزدیکی و وانهادگی عرضه نکند که خودش هم از آن آگاه نبود، پاهایش روی هم بود و چکمه های زمستانی پاشنه کوتاهی به پا داشت. دستانش یکی روی دیگری روی پاهایش افتاده بودند. کف دست راست باز و دست چپ نیمه بسته رو به پایین آویخته بود. انگشتانی کمابیش چروک خورده داشت. هر از گاهی غیر عادی حرکتی اسپاسمی و خفیف نشان میداد، مثل کسی که ناخواسته به خواب رفته باشد. گردنبند مرواریدی از مد افتاده، شال قرمزی به گردن و 2 حلقه نقره بر انگشت میانی داشت. موهایش که با یک حرکت بسیار تمرین شده سر به یک سو رانده شده بود، مثل یک روبنده چنان رویش را پوشانده بودند که حتی یک جزء از صورتش هم پیدا نبود که بتوان بقیه چهره‌اش را در تخیل ساخت. این بود که وقت بیشتری برای تمرکز بر دستان او داشتم. جز حرکت گهگاه شست چیز دیگری در این دست ها بود که توجه مرا جلب میکرد، نه خود ناخون ها که سفت و سفید و مانیکور شده بودند، بلکه پوست اطراف که به شدت جویده یا سوخته به نظر می رسید. انگشت اشاره که بدترین حال را داشت تقریبا بدون پوست بود و ممکن بود تردید کنی که اصلا از اول پوستی داشته یا نه. پوست اطراف ناخونها در اثر ترکیدن جوش رنگ قرمز زنندهی داشت، گویی پوست ملتهب یا زخم است. در این هنگام که من غرق افکارم نسبت به آن سه نفر بودم، قطار تکان شدیدی خورد و از اونجایی که برای شما اصلاً کم نمیخوام، هرچی میخوندم بازم دلم میخواست براتون بخونم، ولی خب اشکال از خودمه دیگه. خب من دو صفحه انتخاب میکردم، هفت صفحه، چون میگم برای شما مثل خودمون کم نمیخوایم، تایی کیفیت رو میخوایم، همه تلاشمونم میکنیم. اگر بخواد، چون زنده است دیگه برنامه، هفت صفحه هشت صفحه همینطور خوندم رفتم، به خاطر اینکه تا اونجایی که میتونم ارائه بکنم. توش اگه چند تا توپق زدم به بزرگی خودتون ببخشید. من بخشایی از کتاب مردست و احساسش رو براتون خوندم، نوشته خاویر ماریاس یا خاویر ماریاس. دیدید که حرفم چی بود در رابطه با این کتاب و موضوع برنامه‌مون. پولش رو بهتون گفتم، یه بارم الان یادآوری میکنم که بریم دیگه موسیقی گوش کنیم و ادامه برنامه. اونم اینه که ذهن ما درگیر چه چیزاییه؟ آیا آگاه هستیم که داره ذهن ما چه اطلاعاتی رو دریافت و تحلیل میکنه؟ یا نه اصلا چیره نیستیم و آگاه نیستیم بهش که چه اتفاقی داره میافته؟ چه ورودیایی و چه اتفاقی در ذهن ما؟ کتاب فقط در اذهان آدم ها خوب سفر میکنه، مثل ذهن خود ما. تهیه کنی لذتش رو ببرید.
هر موقع که میبینمت دست روی قلبم میذارم، دست خودم نیست به خدا که اینجوری دوست دارم. سر به سرم بذاریم، هرچی سرم بیاریم، بگی دوستم نداریم، دوست دارم. پشت سرت هرچی بگم، یه دنیا دشمنم بشم، یکم دروغ بگی به من، دوست دارم. حتی اگه پیرم بشی دوست دارم، از دیدنم سیرم بشی دوست دارم. من فدات شم وقتی آروم نمیشی، با من تو درگیرم بشی دوست دارم. حتی اگه پیرم بشی دوست دارم، از دیدنم سیرم بشی دوست دارم. من فدات شم وقتی آروم نمیشی، با من تو درگیرم درگیرم بشی دوست دارم.